توی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا را رد کرد. 13 تن در ترکیه به اتهام جاسوسی از رجب طیب اردوغان محاکمه می شوند. و سازمان ملل متحد دریافت درخواست فلسطین مبنی بر پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری را تایید کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرضیه افخم این خبر را جعفسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خوانده و گفت که هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است. خانم افخم در ادامه تصریح کرد که هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکل موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. منابع این خبرگزاری همچنین گفته بودند که ایران و آمریکا در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی را تهیه کردند که موارد توافق و اختلاف در آن ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز 25 دی ماه برای انجام دور دیگری از مذاکرات در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های 13 تن در رابطه با جاسوسی از رجب طیب اردوغان و نصب دستگاه‌های شنود در دفتر او زمانی که نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت روز جمعه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد شامل 12 افسر پلیس و یک مأمور ارشد رسیدگی به امور فنی دفتر آقای اردوغان می‌شوند. خبرگزاری آناتولی می‌نویسد که اتهام این افراد انجام و مشارکت در جاسوسی سیاسی و همچنین تجاوز به حریم خصوصی افراد سرشناس است. گفته می شود دو تن از این افسران پلیس از نیروهای امنیتی نزدیک به آقای اردوغان بودند. اگر اتهام این افراد ثابت شود، آنها بین 6 ماه تا 35 سال زندانی خواهند شد. پرونده این متهمان به پرونده فسادهای مالی ترکیه و انتشار مکالمه های تلفنی رجب طیب اردوغان در این رابطه مربوط است. آقای اردوغان پس از انتشار این مکالمه ها آنها را جعلی و ساخته فتح الله گولن رقیبش خواند. به گزارش رویترز به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد، این سازمان روز جمعه دریافت درخواست عضویت فلسطین در دادگاه بین‌المللی کیفری و همچنین 16 کنوانسیون بین‌المللی را تایید کرد. ریاض منصور نماینده هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد در خصوص درخواست فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری گفته است که این اقدام فلسطین گزینه‌ای قانونی و صلح‌آمیز است و هر کسی که حامی قانون باشد از آن نخواهد ترسید. آقای منصور می‌گوید فلسطین با عضویت در این دادگاه به دنبال رسیدگی به پرونده کشته شدگان به دست اسرائیل خواهد بود. بنا به گفته ریاض منصور، تنها در تابستان گذشته بیش از 500 کودک در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 3000 کودک زخمی شدند. فلسطین روز پنجشنبه این درخواست را تسلیم معاون ویژه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح خاورمیانه، مقامهای فلسطینی و نمایندگان رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین کرده بود. اسرائیل در واکنش به درخواست فلسطین گفته است که این جنایت‌های فلسطینی هاست که باید در دادگاه بین‌المللی لاهه مورد رسیدگی قرار گیرد. در ادامه کاهش قیمت نفت، روز جمعه بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه به 55 دلار و 48 سنت رسید و هر بشکه نفت تگزاس به 52 دلار و 3 سنت کاهش یافت. کاهش تولیدات صنعتی در چین تا آمریکا و اروپا، افزایش تولید نفت روسیه و عراق، تولید نفت شیل در آمریکا و کانادا و رکود اقتصادی در ژاپن به اضافه تصمیم اوپک به حفظ سقف موجود تولید نفت از علل سقوط قیمت نفت عنوان می‌شود. و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران از کسری 7 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی در سال 93 خبر داد. جزئیات بیشتری داریم از شاهین بشیری.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از کسری 7 تا 10,000 میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم در سالهای 93 و 94 خبر داد و گفت که دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ یک قانون هدفمندی یارانه‌ها را رعایت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا تاجگردون روز جمعه 12 دی ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت با توجه به حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال 7,000 تا 10,000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت، ضمن آنکه در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه ها ادامه خواهد داشت. امسال 48,000 میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها و 11,300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و در مجموع 59,200 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافته است. طرح پرداخت یارانه‌ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است. اما آیا اصولاً پرداخت یارانه به تمام اقشار اعم از مرفه و فقیر از لحاظ تبعات آن بر اقتصاد کشور کار درستی بود و آیا پیش‌بینی می‌شد که روزی دولت‌های آتی با مسئله کسری بودجه مواجه شوند؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
ممکنه فرضاً یک صحبتی باشه که مثلا بیمه همگانی وجود داشته باشه و یه مقداری از اون بیمه همگانی رو مثلا دولت خرجشو به عهده بگیره، ولی به اینی که پول نقدی به تمام افراد به این صورت داده بشه در همه جای دنیا که صحبتشو بکنید اشتباهه و من حقیقت ندیدم و نشدیدم که در هیچ کجای دنیا همچین کاری رو انجام داده باشن. اما چرا اون روز مسئله کسر بودجه مطرح نشد؟ اگر خاطرتون باشه در اون زمان دولت ایران یک چیزی در حدود 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت در سال. ملاحظه بفهمید که از نظر قدرت خرید درآمد نفتی ایران در زمان آقای احمدی نژاد برابر تمام درآمد نفتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه یه چیزی بیش از اونه. این پولو چه کار کردیشون؟ والله سمیان علیم و علاوه بر اون پولی هم منتشر کرد. بنابراین اون روز به دلیل که این مقدار پول بود کمتر کسی صحبت کسر بودجه آینده کرد، بیشتر صحبت این بود که این یارانه دادن به تمام افراد کار اشتباهیه.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی آبان ماه سال 92 از 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال 93 خبر داده بود. منصور معظمی معاون وزیر نفت نیز روز شنبه 22 شهریور ماه خبر داد که پروژه‌های توسعه صنعت نفت کشور به دلیل سهم وزارت نفت از پرداخت یارانه به مردم عملاً زمین‌گیر شده است. اما با وجود این انتقادها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به مصوبه مجلس برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از فهرست یارانه بگیران افزود متأسفانه دولت برعکس عمل کرده، ضمن آنکه رئیس جمهورم اعلام کرد برنامه‌ای برای سرک کشیدن به حساب مردم وجود ندارد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز جمعه 16 مهر ماه در گزارشی اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی مصوبه قانون بودجه سال 93 برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی و پرداخت یارانه کمک به تولید را اجرا نکرده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کردند.
گزارش شاهین بشیری را با هم شنیدیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 7 میلیون نفر ایرانی بیکارند. حسن تایی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است این افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و در عین حال به دنبال اشتغال هم نمی‌گردند. رویا کریمی مجد در گفتگویی که با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا داشته ابتدا از او در مورد معنای بیکاره پرسیده. حسین قاضیان در آمریکا:
برای اینکه بفهمیم بیکاره چه کسی است، بعد نیست اونو با بیکار مقایسه کنیم. بیکار که بنا به تعاریف شخصی است که در جستجوی کاره ولی در حال حاضر شاغل نیست. اما بیکار کسی است که معمولا اغلب به جوانها البته گفته میشه که از آموزش فارغ شدن اما شاغل هم نیستن و ضمناً به دنبال شغل هم نیست.
اما آقای قاضیان، اینطور که آمار نشون میده گویا بیش از 7 میلیون بیکار در ایران وجود داره. چه عواملی سبب به وجود اومدن این گروه شده؟ نقص سیستم آموزشی، مسائل خانوادگی، رفاه اجتماعی و یا عوامل دیگه؟
این آمار در ایران دو تا دلیل عمده داره، چون فقط جوانها رو هم شامل نمیشه. یه عده کسانی بودن که در جستجوی کار بودند اما به دلیل فقدان کار کم کم از جستجو برای کار ناامید شدن و به گروه بیکاره ها پیوستن. گروهی هم هستن که اصلا از آموزش خارج شدن ولی کاری برای اونها یافت نمیشه. دلایل مشترکی داره وجود این عده. یکی دلیل ساختاری جمعیتی هست برای بیکاری در ایران به طور کلی. میدونید که ما به اصطلاح جمعیت شناسان در دوره پنجره طلایی جمعیت قرار داریم، یعنی دوره‌ای که 70% جمعیت در موقعیت اشتغال هستند و بهترین فرصت برای توسعه اقتصادی. این گروه از موج افزایش جمعیت دهه 60 آمدند و امروزه به بازار کار رسیدند و اگر کار براشون فراهم نباشه به طور ساختاری ما با یک عامل بیکاری عمده رو برستیم، یعنی متقاضیان زیاد برای کار اما نبودن فرصت‌های شغلی کافی. دلیل اقتصادی هم در این مورد وجود داره. اولیش مسئله کمبود سرمایه‌گذاری است. در 7-8 سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی پایین اومده و وقتی سرمایه‌گذاری پایین میاد یعنی شغل ایجاد نمیشه. بنابراین از یک طرف شغل ایجاد نمیشه، از یک طرف تقاضا برای کار زیاده. عامل اقتصادی دیگری که به این موضوع اضافه شده مسئله رکود هست که باعث میشه مشاغل موجود هم از دست رس خارج بشه. مثلا در همین سال 90 چیزی بوده ما 800,000 فرصت شغلی رو از دست دادیم، یعنی سرمایه گذاری نکردن باعث میشه شغل ایجاد نشه، رکود باعث میشه شغلهای موجود هم از دست رس خارج بشه، از اون طرف نیروی کار فراوانی وارد بازار کار میشه به دلیل اون افزایش جمعیت دهه 60. این عوامل روی هم دیگه باعث میشه که فرصت‌های شغلی اندک بشه و بیکاری به طور کلی به وجود بیاد و بعد از یه مدتی به بیکارگی تبدیل بشه. اضافه بر اینها سیستم آموزشی هم هست. نظام آموزشی ما افراد رو متناسب با بازار کار فراوری نمی‌کنه و تهیه نمی‌کنه، به این دلیل که این سیستم در واقع یکی از کارهایی که می‌کرده به تأخیر انداختن وقوع پدیده بیکاری بوده. یعنی آموزش برای این ایجاد نشده بوده که مهارت‌های کسب بشه برای فرصت‌های اشتغال بعدی، بلکه در واقع می‌خواسته بحران بیکاری رو به تعویق بندازه و اون رو به چند سال بعد از آموزش منتقل کنه. اما با گرون شدن این آموزش این گروه از آدم‌هایی که قبلا بیکار یا در حال آموزش بودن کم کم به بیکارها، یعنی کسانی که در جستجوی کار نیستن و آموزش هم نمی‌بینن تبدیل شد.
و آقای قاضیان، چه راهکاری برای کم کردن این آمار میشه پیشنهاد داد؟
راه‌های متفاوتی برای این کار هست. یک راه در دوره آقای احمدی‌نژاد امتحان شد و اون این بود که آمار رو دستکاری کنیم. میدونید که تا قبل از دوره آقای احمدی‌نژاد کسانی که 2 روز در هفته کار میکردن شاغل محسوب میشدن، اما در اون دوره کسانی که حتی 1 ساعت در هفته کار میکردن هم شاغل محسوب شدن. به این ترتیب آمار بیکاری پایین اومد. پس بنابراین یک راهش دستکاری در آمار و گول زدن خود یا مردم هست. راه دیگر و راه واقعی این هستش که همون عواملی که باعث ایجاد رکود و بیکاری شده است به این بره که بخشش به نظام اقتصادی برمیگرده، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی که خب اگر این هم شروع بشه در واقع یک کار دراز مدته، یعنی در طولانی مدت یا در میان مدت جواب میده تا اون سرمایه‌گذاری تبدیل به فرصت‌های شغلی بشه. عامل دیگه خروج از رکود اقتصادی است که باعث میشه مشاغل از دست از خارج بشن. خب نیاز به بهبود و رونق اقتصادی داره. بخشی از این کار هم برمیگرده به مقررات زدایی برای شروع کارهای جدید. میدونید که در ایران به طور متوسط برای راه انداختن یک کسب و کار به بیش از 200 روز به صورت معدل نیازه، در حالی که در بعضی از کشورها این زمان 4 روز 3 روز هست برای شروع یک کار جدید. به این ترتیب مقررات زدایی هم ممکنه کمک بکنه که فرصت شغلی جدید ایجاد بشه. نظام آموزشی هم خب در کل باید اصلاح بشه و به سمت مشاغلی بره که در بازار براش فرصت وجود داره. علاوه بر این تغییر نگرش به شغل هم لازم. اصلا امروز شغل‌های در جامعه هست که ایرانی ها حاضر نیستن اون شغل‌ها رو انجام بدن به دلیلی که احساس می‌کنن مشاغل سطح پایینی. به همین دلیل ما با اشتغال افغان‌ها به میزان بیش از 1 میلیون نفر روبرو هستیم. مشاغلی که ایرانی ها حاضر نیستن انجام بدن یا به علت گرون بودنشون، گرون بودن دستمزدی که می‌گیرن یا نافرمانی که دارن و اون میزان از استثماری که کارگران افغان در ایران متحمل میشن ممکنه در مورد اونا مصداق نداشته باشه و این ترتیب از بازار کار خارج بشه. همه این عوامل روی هم رفته، اگر تغییر کنن ممکنه باعث بشه که این موضوعات تا حدی کاهش بده.
حسین